ما می نویسید که به صهیونیست ها پیشنهاد می کنید بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین به کجا کوچ کنند. گزینه های ما یک ناکجا آباد و دو مثلث برمودا بوده، ولی شنوندگان خوبمون همچنان نظرات خودشون رو برای ما می فرستن، مثل 0919-823-99 که نام کشور آرژانتین رو برای ما پیام کرد. آقای و خانم مرادبگی از ارومیه هم بر ما فرستادند. اینها خوی حیوانی دارند و بهتره به جنگل برند. آقای و خانم افتخاری هم نوشتند به هولوکاست برند. صف 911-10-13 نوشتند ما به این کفتارهای کودک‌کش پیشنهاد می‌کنیم تا دیر نشده فلسطین رو ترک کنند، وگرنه این بار هولوکاست واقعی در تاریخ به دست مقاومت به انجام و ثبت میشه. آقای امیر از اصفهان هم پیشنهاد جالبی فرستادن، پیامک زدن که باید برای بازسازی غزه از اونها به عنوان کارگر استفاده کرد. شنوندی خوبم با شماره تلفن 0915-0585 هم نوشتند که به آمریکا برن. اسرائیل فرزند آمریکاست، به اونجا برن تا مردم آمریکا اونها رو بهتر بشناسن. بسیار سپاسگزارم همچنان برای ما به 30,000-10,35 پیامکاتون رو ارسال کنید و بگید که پیشنهادتون به صهیونیست‌ها بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین کجاست که به اون مکان کوچ بکنن. همچنین اگر علاقه دارید که آرشیو برنامه‌های بدون خط‌خوردگی رو بشنوید، میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، عبارات بدون خط‌خوردگی رو جستجو کنید و همه برنامه‌های بدون خط‌خوردگی من جمله برنامه امشب رو میتونید بارگیری و استفاده بکنید. صفر 912-74-71 نوشتن باید گورشون رو گم کنند و برند به جایی که عرب نینداخت. آقای روح الله بهاری از قم نوشتن از هر جا اومدن به اونجا برند، ولی اونها که از ایران رفتن به ناکجا آباد برند، زیرا اینجا برای کودک‌کشان جایی نیست. از 0915-6720 هم برامون پیامک زدن، شاید هنوز وقت داشته باشن که به کشور اصلیشون برگردن، ولی اگه بمونن و همچنان در نسل‌کشی فلسطینیان با دولت نامشروعشون شریک بشن ممکنه دیر بشه و دیگه مردم هیچ کشوری روی خوش بهشون نشون ندن. بسیار سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید با برنامه بدون خط‌خوردگی و نظراتتون رو برای ما میفرستید به شماره آشنای 30,000-10,35. صف 913-75-33 برای ما پیامک فرستادن که برن به همون کشورهایی که خودشان و پدرانشون از اونجا آمدن، که هم بین اقوامشون باشن و هم زبانشون رو خوب بفهمن. ساعت 19:35 و شما همچنان برنامه بدون خط‌خوردگی رو میشنوید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها بدون توقف موضوع بعدی برنامه امشبه که افتخار داریم با جناب آقای مصطفی ملایی، مشاور عالی دبیر کل و عضو شورای راهبردی سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در خدمتشون باشیم و این موضوع رو بررسی بکنیم. آقای ملایی سلام و شبتون بخیر. گویا ارتباطمون قطع شده، منتظریم که مجدد این ارتباط برقرار بشه. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم به سامانی 30,000 1035. خب چند تا از پیامک های رسیدتون رو بخونیم که 0918 34 03 جهنم رو برای سفر صهیونیست ها از اراضی اشغالی پیشنهاد دادن. خب آقای مصطفی ملایی ارتباطمون برقرار شده، سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب رشیدی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. و ابتدا هم اولنش به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شخصیت علمی محکوم میکنیم جنایت ددمنشانه و وحشیانه رژیم قاسم صهیونیست در حمله به مردم مظلوم غزه، بیمارستان ها و مراکز مذهبی رو. در خدمت شما هستم.
سپاس از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. ممنون میشم بفهمید از منظر حقوق بشری پاسخ به این جنایت صهیونیست‌ها چطور باید دنبال بشه؟
ببینید، وظیفه اصلی و اصلی ترین مأموریت مثلا سازمان حقوق بشر این که هر کجا نقضی اتفاق میفته بیان ورود پیدا کنن، درسته؟ بله. اما ما میبینیم که رژیم قاسم صهیونیستی در پیش تمام جهانیان، در پیش تمام دوربین ها و رسانه های دنیا، علارغم توافقنامه هایی که حالا تو حوزه‌های مختلف مثلا توافقنامه ژنو و غیره هست که بایستی پایبند بشیم حتی در دوران جنگ به یک سری چارچوب‌های انسانی مثل حمله به بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی و غیره، اما این رژیم قاسم صهیونیستی نه تنها همه اینها رو میاد زیر پای میگذاره و به صورت بسیار وحشیانه قتل عام میکنه، کشتار فجیعانه میکنه. نه کار الانش باشد، قدیم کارش این بود، لحظه شکل گیریش این خلاص موجود حرام از ابتدای شکلش ما نگاه میکنیم تو صبره و شتیلا، علارغمی که اطلاع رسانی کرده اون همه به پناهگاه‌های بین‌المللی برید، اما تمام پناهگاه رو 3-4 روز زد داغون کرد. بله. اینجا به همین ترتیب بیمارستان و مرکز مذهبی اعلام کرده برید بیمارستان ها، ولی میاد به صورت وحشیانه. مراکز و سازمان‌های حقوق بشر به این مواردی که اون چیزی که با میل خودشون هست نگاه میکنن، اصلا انسان رو یه استانداردهای دوگانه دارن اروپا و امریکا سازمان حقوق بشر، اون چیزی که با میل خودشون هست میان اونجا رو به حساب بهش میپردازن، ولی یه مورد خیلی کوچکی حتی نقضی حقوق یک حیوان رو بهش اشاره میکنن. اما اینجایی که به حساب به این شکل چون طرف مقابلشون آمریکای جنایتکاره، چون طرف مقابلشون رژیم قاسم صهیونیستی به این شکل میاد، اما سازمان حقوق بشر کمکاری میکنن علارغم این که و سکوت میکنن، علارغم این که خیلی ما نگاه میکنیم کشورها، مردم بزرگ، مردم دنیا، شخصیت‌های علمی، سیاسی، ورزشی، هنرمندا همه اومدن. من این سوالی دارم هر شنونده‌ای که پیام من داره میشنوه، آیا بیمارستانی که پزشک داره خدمت میکنه باید تو فضای امن خدمت بکنه؟ کودک و زن، خانواده، نوزاد همراه بیمار، حالا فرض کنم خود آخه به چه شکل اینا میان وحشیانه و سازمان حقوق بشر میان کاملا سکوت میکنن. حتی جوزف بول خاطرتون از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا و غرب باغ همه دنیا جنگل وحشی. میخوام میگم نگاه های کاملا دوگانه دارن نسبت به انسان و بشریت، آن چیزی که خودشون هستن به عنوان بشر میدونن و غیر از اون رو بشر نمیدونن. این نگاهی است که متاسفانه سازمان حقوق بشری نسبت به این ظلم و جنایات رژیم قاسم و جعلی صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم و محروم و گرفتار غزه داره.
آقای ملایی، سازمان های مردم نهاد در این شرایط چطور میتونن منعکس کننده جنایت رژیم صهیونیستی در غزه باشن؟
الان بهترین راهبرد حالا در کنار کارهایی که خود مردم حالا پویش ها و غیره که رو انداختن، سازمان های مردم نهاد میتونن بهترین راهبرد باشن برای فشار و ارگارهای بین‌المللی و سازمان های بین‌المللی که بیان با هم به همراهی کنن با مردم غزه. و این سازمان های مردم نهاد به ویژه سازمانهایی که حالا تو حوزه حقوقی دارن کار میکنن، میتونن به همراه تعدادی از خود همین مردم مظلوم غزه و فلسطین بیان شکایاتی رو تنظیم بکنن، یعنی یه بخشش میان خودشون کارهای حقوقی انجام میدن و قطعا هم به نتیجه میرسن. اینا وقتی وارد کار حقوقی، حتی اگر ما در ایران اسلامی اون سازمانهایی هستن که میتونن کار حقوقی انجام بدن، این بهترین راهبرد است که ما از جنبه حقوقی کار رو انجام بده پیگیری کنیم. نگاه دوم، این سازمان مردم نهاد میتونن در پویش ها و جریان های انسانی که میتونن فعال بکنن در حوزه های مختلف، حالا در قشر های مختلف، اونها هم میتونن اینجا تو بحث حداقل تبیین جایگاه رژیم قاسم جلی صهیونیستی، جنایات اون، میتونن در تبیینگری و هم نواسازی جامعه جهانی علیه این رژیم قاسم بتونن اقدامات خودشون رو انجام بدن. پس یه رویکرد حقوقی بود از کردن، یه رویکرد اجماعی و اقناعی جامعه جهانی مبنی بر این که خلاصه اونها هم مطالبه گری کنن از سازمان حقوق بشری که اونها یه واکنشی رو نشان بدن نسبت به این جنایات ددمنشانه و وحشیانه که داره اتفاق میفته.
جناب مولای، شما در مجمع خودتون هم اقدامی کردید در این زمینه؟
بله بله، الان داریم اقدامات حقوقی، خلاصه داره همین هایی که عرض کردم رو داریم انجام میدیم تو لایه‌های مختلف.
بسیار عالی، موفق باشید. ممنونم از فرصتی که برنامه بدون خرخوردگی اختصاص دادید و متشکرم از توضیحاتتون. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. همچنان 30,000 1035 پیامک های شما رو دریافت میکنه و افتخار داریم اونها رو براتون بخونیم، مثل پیامک شنونده خوبمون به شماره تلفن 0917-4232 که پیشنهاد کردن بعد از فرار از اراضی اشغالی صهیونیست ها به جهنم برن. آقای محمودوند از تهران نوشتن باید اونها رو به دریا بریزن تا نسلشون منقرض بشه، کودک‌کش ها مثل خوک نجس هستند. از 0913-71-46 هم پیامک رسیده که گفتند هدایت بشن به کوره های آدمسوزی، اما این بار به طور واقعی. آقای محمد قبادی از قم نوشتن توصیه من داخل اهرام ثلاثه هست و میتونیم اونها رو در کنار فرائن مدفون کنیم. آقای خانم امین از تهران هم پیشنهاد جالبی دارن و نوشتن که پیشنهاد میکنم توبه کنن و به دین اسلام پناه بیارن. از 0912-1274-71 هم پیامکی رسیده که شنونده خوبمون نوشتن اینها یک جا در لیبی داشتن کنار منافقین که خدا رو شکر اونجا رو هم سیل برد. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. ساعت 19:44 اینجا رادیو گفتگو. بخشی رو در مورد جنایت‌های صهیونیستی در این دو هفته آماده کردن همکارانمون، این بخش رو با هم بشنویم. ما همچنان با بدون خط‌خوردگی امشب همراهتون هستیم.
خیلی ها نمی‌دانند که نسل اول داعشی‌های خاورمیانه اسرائیلی‌ها بودند. در اواسط دهه 40 میلادی و پیش از تشکیل رژیم اسرائیل، گروه‌های مسلحی از صهیونیست‌های تندرو در اراضی فلسطین به جان فلسطینی‌ها افتاده بودند و وحشیگری می‌کردند. این صهیونیست‌ها کارهایی کردند که چشم کسی در خاورمیانه ندیده بود و گوش کسی نشنیده بود. و الان در این روزگار می‌توان گفت اسرائیلی‌ها در واقع نسل اول داعشی‌های منطقه بودند. حالا این گروه‌ها چه کار می‌کردند که نسل اول داعشی‌ها شدند؟ گروه‌های مسلح صهیونیست مشغول پاکسازی اراضی فلسطینی از صاحبان اصلیشان بودند. و در واقع به عنوان مقدمی تشکیل دولت صهیونیستی برای این پاکسازی مأموریت داشتند. امروز خیلی ها شاید باورشان نشود که اسرائیل با چه اندازه از توحش و جنایت تأسیس شد، ولی همان موقع هم باور چنین جنایاتی برای اهالی خاورمیانه و جهانیان سخت بود. ماجرا از آنجا شروع شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 قرار شد فلسطین را که در قیمومیت انگلیس بود بدهند به صهیونیست‌ها که آنجا به قول خودشان برای یهودیان خانه ملی بسازند. اما مشکلشان این بود که فلسطین سرزمینی بود با مردمانی که هزاران سال آنجا زندگی کرده بودند و صهیونیست‌ها آنجا جایی نداشتند. به همین دلیل گروه‌های مسلحی از صهیونیست‌های تندرو تشکیل شد که معروف‌ترین آنها ایرگون، هگانا و لهی بودند. همین گروه‌ها در سال 1948 همزمان با تلاش‌ها برای تأسیس رژیم اسرائیل آشکارا افتادند به جان روستاهای فلسطینی تا برای صهیونیست‌ها زمین خالی مهیا شود. این گونه بود که صهیونیست‌ها تا سال 1948 میلادی بیش از 54 جنایت علیه بشریت مرتکب شدند که اغلبشان علیه مردان و زنان و کودکان بیگناه در روستاهای فلسطینی بود. از همه معروفتر کشتار دیر یاسین که خبر جنایاتش چنان وحشتناک بود که جهانیان حیرت کردند و بخشی از جمعیت فلسطین نیز از دست داعشیگری اسرائیلی ها به نقاط دیگر پناه بردند. در جنایت دیر یاسین که با وحشیگری بی سابقه و تجاوز به دختران و زنان همراه بود، حدود 250 تا 400 روستایی فلسطینی کشته شدند. خبر این کشتار همان موقع هم که رسانه‌های مدرن هنوز نبودند تا آن سر عالم رفت و حتی آلبرت انیشتین نیز نامه‌ای نوشت و اعتراض کرد. البته مناخیم بگین که یکی از فرماندهان این کشتار بود، همیشه به کارش افتخار می‌کرد و گفته بود این عملیات نتایج بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی داشت، زیرا عرب‌ها پس از حوادث دیر یاسین به شدت وحشت زده شده و پا به فرار گذاشتند. این مناخیم بگین همان است که بعدها نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد و جایزه نوبل صلح هم گرفت برای صلح صهیونیست‌ها با مصر. نمونه دیگر کشتار دوایمه در سال 1948 است که به قتل عام حداقل 455 نفر از مسلمانان روستای دوایمه از جمله 170 زن و کودک منجر شد. صهیونیست‌ها تا زمان تشکیل رژیم اسرائیل با حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و انگلیس جنایات فجیعی در سرزمین‌های فلسطینی انجام دادند که از اغلب آنها عکس یا فیلمی باقی نیست، ولی اسناد و مدارک این جنایات ثبت و ضبط شده است. پس از تشکیل رژیم اسرائیل هم که دیگر صهیونیست‌ها دستشان باز شد و هر کاری خواستند راحت‌تر انجام دادند. نتیجه این شد که مجموعی از جنایات عجیب و غریب با جزئیات تکان دهنده در کارنامه رژیم صهیونیستی نزد مجامع بین المللی و از آن بالاتر نزد وجدان بشری ثبت است. هر کدام دردناکتر از دیگری. کشتار اهالی روستاهای بلد الشیخ، العباسیه، الخصاص، سعسع، الحسینیه، قالونیا، ناصرالدین، تنتوره، این الزیتون، دوایمه و الهوله فقط بخشی از جنایات بدون پاسخمانده صهیونیست ها یا داعشی های اصیل و اصلی منطقه محسوب می شود. صهیونیست ها در سالهای اخیر نیز از این نوع وحشیگری ها دست بر نداشتند و حالا بیش از 125 پرونده مفتوح جنایت علیه بشریت دارند که نه خودشان و نه طرفدارانشان پاسخی برای آنها ندارند.
اون چه شنیدید گزارشی بود از تاریخچه جنایت‌های صهیونیست‌ها. آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی از اصفهان برامون فرستادن بروند به هر جا که دوستان منافقینشون اونجا هستن. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0938-6234 هم پیمک فرستادن باید به دادگاه عدل الهی برن. از شما تلفن 0912-5711 هم پیمکی به دستمون رسیده که نوشتند تشریف برند همون جایی که خداوند وعده داده، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. صف 933-5796 هم برامون نوشتن نتانیاهو از اسپانیا اومده و باید به اونجا برگرده. 0992-1866 هم پیامک فرستادن. سیونیست ها باید برگردن به موتن اصلی خودشون. آقای امیر از اصفهان هم نوشتند هیچ کجای زمین جای اونها نیست، باید به مریخ فرستاده بشن. ۳۰۱۰۳۵ پیامک های شما رو دریافت میکنه در مورد پیشنهادتون به صهیونیست ها بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین. آقای ناصر قائدی از شیراز هم پیامک جالبی برای ما فرستادند و پیشنهاد کردند که در عمق جنگل مخوف آمازون اونها رو تحویل قبیله آدمخوارها بدیم. آقای رضاپور از شهریار هم چنین پیشنهادی داشتند و نوشتند که اینهایی که زنان و کودکان رو میکشند آدم نیستند، گرگ صفت هستند و باید اونها رو به جنگل ها هدایت کنیم. از شما در سوال پیامکی امشب مون خواسته بودیم بگید که به صهیونیست ها پیشنهاد میکنید بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین به کجا کوچ کنند. 30,000-10,035 از شمار تلفن 0911-10-13 هم پیامک رسیده به این خونکاران صهیونیست، هشدار میدیم زودتر فلسطین رو تخلیه کنند. از 0915-14-53 هم پیامکی رسیده که نوشتن برن به مریخ به صرف شیر و عسل. حالا شیر و عسلش رو واقعا نمیدونم برای چی نوشتن. ۳۰۱۰-۳۵ همچنان پیامک ها و نظرات شما رو دریافت میکنه. خب بهترین راه برای شنیدن قسمت‌های قبلی برنامه بدون خط‌خوردگی و حتی برنامه امشب استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صداست که برای شنیدن این برنامه‌ها میتونید عنوان بدون خط‌خوردگی یا هر برنامه مورد علاقتون در شبکه رادیویی گفتگو رو جستجو بکنید، برنامه‌ها رو دانلود کنید و بشنوید. همچنین برای بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهاتون میتونید از شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید تا اونها رو در ساخت و اجرای برنامه ها به کار بگیریم. صفر 915-14-54 هر دو گزینه رو انتخاب کردن، یعنی ناکجا آباد و مثلث برمودا. صف 933-16-72 نوشتن من اونها رو به خونه خودم دعوت میکنم تا ازشون به خوبی پذیرایی کنم. صف 911-10-13 هم برامون نوشتن به یکی از پیامک ها اعتراض دارند و در حقیقت آمازون ها رو، کسانی که در جنگل آمازون هستند رو آدم خار دونستن نه کفتار خار. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی. موضوعاتی رو در دست بررسی داشتیم که ارتباطمون با کارشناسان محترم در اون بخشا برقرار نشد، اما در برنامه‌های بعدی حتما این موضوعات رو پیگیری خواهیم کرد. همچنین پیامک‌هایی به دستمون رسید که دیگه فرصتی برای خوندن اونها نیست. ممنونم از همراهیتون با برنامه امشب و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا فردا و حوالی ساعت 19 که باز هم با بدون خط خوردگی در خدمتتون باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور. ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. 9 دوره جایزه جهانی 40 علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو بشنوید گفتگوی فرهنگی رو.